ساعت بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی با همکاری تکنیکی میرحمد صافی اجرا می شود. در ادامه برنامه در پروگرام این حق من است با همکارم جاوید نعیمی و مهمانانش خواهید بود. اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ریچارد بنت گزارشگر خاص ملل متحد می گوید روش طالبان با زنان و دختران امکان دارد جنایت علیه بشریت تلقی شود و این مطلب را در گزارش خود که دیروز به شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو ارائه کرد بیان داشته است. این گزارش اوضاع افغانستان از دسامبر سال 2022 به این سو را تحت پوشش قرار می دهد. آقای بنت می افزاید پالیسی طالبان حقوق بشری زنان و دختران را انکار و آنان را از زندگی عامه حذف می کند. به گفته آقای بنت این اقدام ممکن است که جنایت بین المللی آزار و اذیت جنسیتی تلقی شود و مقامات مسئول پاسخگو قرار گیرند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هرچند تا زمان تهیه این خبر در این مورد واکنش نشان نداد، اما پیش از این ادعای نقض حقوق زنان و دختران از سوی طالبان را رد کرده است. طالبان محدودیت های بر کار و آموزش زنان و دختران وضع کردند که این اقدامات از سوی جامعه جهانی به شمول کشورهای اسلامی محکوم شده است. سازمان بین المللی کار می گوید بعد از برگشت طالبان به قدرت اشتغال زنان افغان در 18 ماه گذشته 25% کاهش یافته است. این سازمان می افزاید که محدودیت های طالبان بر کار زنان در این کاهش سهم داشته و اگر خود اشتغالی خانگی زنان که اکنون به یک روش اصلی کار زنان تبدیل شده در نظر گرفته نشود، این کاهش به مراتب بیشتر است. گزارش می افزاید که اشتغال مردان نیز در این مدت 7% کاهش یافته است. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا در یک بازدید غیر مترقبه وارد عراق شد. یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفت که هدف از این دیدار این است تا نشان داده شود که واشنگتن بعد از اینکه تقریبا 20 سال پیش رژیم صدام حسین را سرنگون کرد، متحد حفظ حضور نظامی در عراق است. این مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت که آمریکا علاقمند شراکت استراتژیک نظامی با حکومت عراق است. وزیر دفاع لوید آستن بعد از حمله سال 2003 نیروهای آمریکا به عراق آخرین قماندان نیروهای آمریکایی به رتبه جنرال در این کشور بود. و در حالی که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین متعهد شد که خطوط دفاعی باخمود را تقویت می‌بخشد، نیروهای روسیه در 24 ساعت گذشته حملات تازه‌ای را بر این شهر در شرق اوکراین انجام دادند. زلنسکی گفت که او و قماندانان نظامی موافقه کردند که عقب نشینی از باخمود گزینه نیست. از سوی دیگر دفتر لوی درستیز اردوی اوکراین در گزارش روزانه خود گفت که نیروهای این کشور بیش از 140 حمله نیروهای روسی را عقب زدند. گزارش افزود که نیروهای روسی علارغم اینکه تلفات قابل ملاحظه را متحمل شدند، باز هم سعی می کنند که به شهر باخمود و اطراف آن یورش کنند. پایان اخبار.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام، خوش آمدید به برنامه امروز این حق من است. اعلامیه جهانی حقوق بشر که یک سند با اعتبار بین المللی است از سوی اجلاس عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده و حقوق و آزادی های همه شهروندان را در هر کشور از دنیا تضمین می کند. اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در 10 دسامبر سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر را اعلام کرد. از میان 58 عضو اسامبله سازمان ملل متحد 48 کشور این مصوبه را تایید کردند که افغانستان هم جزء از این کشورها بود. حقوق بشر در مورد برخورد انسانها معیارهای ویژه اخلاقی و اصول و قواعد دارد که در سطح ملی و بین المللی باید حفظ شوند. هر در یک جامعه مستحق حقوق مسلم و اساسی می شود که با آن حقوق شهروندی هم گفته می شود. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر حکم می کند که همه مردم حق کار دارند و در کنار این باید در فضای مسئول و به صورت عادلانه از حق کار برخوردار باشند. پرسش در اینجا مطرح می شود که آیا فضای مسئول برای کار زنان در افغانستان وجود دارد؟ آیا زمینه کار در افغانستان برای زنان مساعد است؟ فشارها از کجا و چرا منشأ می‌گیرد؟ سرکوب زنان در یک جامعه انزوا را تا کدام حد بزرگ می‌سازد؟ در این موارد و برخی پرسش‌های دیگر در برنامه امروز بحث می‌کنیم. دو مهمان با ما و شما خواهند بود: آزیتا نژند، مسئول یکی از مکتب‌های خانگی و فعال حقوق زنان، و حمیده مهردل، فعال حقوق زن. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه امروز ما. بانو آزیتا نژند، نخست با شما، در افغانستان آیا بانوان حق کار و حق انتخاب کار را دارند؟
سلام، وقت شما بخیر، وقت بیندگان خوب شما بخیر و همچنان از مهمانان عزیزی که در برنامه حضور دارند. بحث بسیار زیاد خوب و جالبی است و بحث امروزی است که ما باید روی این موارد بسیار زیاد برنامه ها داشته باشیم. فعلا نیاز اساسی جامعه ما همی است. در رابطه با پرسش شما باید بگویم که جامعه ما تایی که یک جامعه فرهنگی و یک جامعه دینی باشه، یک جامعه سنتی است و در پهلوی ازی که یک جامعه سنتی است، یک جامعه کاملا مردسالار بوده و ما شاهد ازی هستیم که در سالهای متمادی افغانستان یک جامعه مردسالار بوده و اصلا بر خانم‌ها حق قضی داده نمی‌شد که حق انتخاب داشته باشند. تا حدی حق انتخاب داشت، ولی بعد با وجود از ما هم محدودیت‌ها و فشارها از طرف خانواده، قوم، خیش، به خصوص جامعه وزمه شد تا ای که یعنی خانم یا زن افغانستان مجبور میشد که انتخاب خود تغییر بده. متاسفانه که در افغانستان حق انتخاب وجود نداره. دلایلی را که گفتم اونا تاثیرگذار بوده، ولی فعلا خو شرایط به کلگی هویدا و آشکار است که ما در چگونه یک جامعه زندگی میکنیم، در چگونه یک جامعه بسر میبریم که هر نوع خشونت، هر نوع استبداد، هر نوع ظلم علیه زن افغان وجود داره و زن افغان، زن افغانستانی نمیتونه که از حقوق اولی زندگی خود برخوردار باشه. حق کار کاملا در افغانستان سلب شده، زنان افغانستان حق کار ندارن. حق کار در کجا جدا، حق تحصیل که اساسی ترین حقش از چیزی است که دین، خدا، قرآن، مردم، دنیا بالاش تاکید دارن، او را منع میکنن. و در جامعه که فکر کنین اکثریت مردمش در فقر شدید بسر میبرند، در فقر شدید بسر میبرند و نیاز مبرم جامعه است که باید زن کار کنه، متاسفانه در جامعه حق کار ازش گرفته شده. پس چگونه ما میتونیم بگویم که زن افغانستانی حق انتخاب داره در او هم در کار؟ متاسفانه یک بحثی است که در افغانستان حاکم است و نمیشود گفت که زن افغانستان حق و آزادی انتخاب داشته باشند. ما دلایل ذکر کردم، دلایل مختلف جامعه بود، ولی اگر حال مثلا بالای زن افغان فشار وارد میشه و زن افغانستان مانع میشن که برن به کار، در سالهای گذشته ما در نقاط مختلف، ما تنها کابل نه، تنها شهرها نه، ما در نقاط مختلف افغانستان اینمی حالتی را که حال فعلا زن افغانستان در نقاط مختلف افغانستان در اطراف افغانستان اینمی شرایط، اینمی دیدگاه وجود داشت که زن حق انتخاب نداره، بخصوص حق انتخاب کار خود در جایش مانکید نباشت. دیگه این یک سوال آشکار و سوالی است که به همه وایداست که اصلا زن افغان حق انتخاب نداره.
تشکر میکنم از شما. خب برمیگردم بانو نژند با شما. همین حال تماس ما با حمیده مهردل هم برقرار شده. بانو مهردل، خوش آمدین به برنامه ما. هرچند فضای کاری در افغانستان برای زنان خیلی ها محدود شده، اما در نهایت بانوان در کارشان آیا مسئولیت دارن فعلا یا نه؟
سلام، وقت شما بخیر. مسئولیت کاری در شرایط فعلی در افغانستان اصلا ممکن نیست. برمیگردیم بر 10 سال قبل از امروز. خانم او زمان در مسئولیت شغلی خود مسئول نبودن و نمیتونستن بسیار راحت وظیفه خود انجام بده. و حالا که آمدیم روی این موضوعی که محدودیت بسیار فشرده، محدودیت بسیار محکم بالای خانمای افغان حاکم شده، به نظر من هیچ یک از خانم افغان در مورد وظیفه خود مسئولیت جانی ندارد و زمانی که ما میاییم از مسئولیت صحبت میکنیم، ما امیدوار هستم که صحبت های مرا درک کرده بتونید. مسئولیت صحبت میکنیم، ما روی کدام موضوع میتونیم بگوییم که یک زن افغان در شرایط فعلی که در افغانستان حاکم است او مسئولیت دارد؟
بله خب،
در کدام شرایط؟
بله بانو مهردل، ما میخوایم اتو بگوییم که مسئولیت به زمان گفته میشه که اون بدون شک شما هم میدونین، از هیچ لحاظ کسی احساس خطر نکنه، از کسی یا چیز هراس نداشته باشه و یک فضای مناسب برای کار و برای آموزش برای زندگیش وجود داشته باشه. حالا این فضا در افغانستان فکر میکنین چقدر تنگتر شده؟
نظر به گفته شما مسئولیت، زمان ما گفتم میتونیم که بریم به خیال راحت اونجا وظیفه انجام بدیم. شما شاهد هستین در 1.5 سال گذشته از امروز زنان محدودیت های خیلی زیاده را بالایشان حاکم است و محدودیت خیلی بسیار زیاده را دارن. میاییم از مسئولیت صحبت میکنیم. مسئولیت شغلی زنان فعلا در افغانستان به هیچ وجه ما نمیتونیم بگیم اونا مسئول هستن. زنانی که در دوره قبل از 1.5 سال امروز وظیفه انجام میدادن و اونا میرفتن وظیفه میامدن، حالا فعلا حتی وقت از خانه میبراین اونا نمیتونن خود مسئول احساس کنن. هر لحظه احساس میکنن که من فعلا در خطر هستم، شاید همین لحظه یکی بیای سر من حمله کنه، همین لحظه شاید من یکی بیای استاد کنه و جلو روی من استاد شد و بگویه که بنا به هر دلایلی، بنا به هر موضوعی شاید اونا احساس مطمئنن که اونا احساس خطر میکنن، خاصتا در موضوع شغلیشان. شما شاید هستین که فعلا هیچ یک زن افغان شغل یا وظیفه‌ای ندارن.
تشکر میکنم بانو مهردل، برمیگردم به شما. مهمانان عزیز، برنامه ما ادامه خواهد داشت و بانو آزیتا نشند یک مختصر چون پرسش را مطرح کردم، اما میخوایم در مورد شخصی از خود شما بپرسم که آیا در امور کاریتان، چون بانو آزیتا نژند شما مسئول یکی از مکتب‌های خانگی هم هستین، آیا حق انتخاب کار را از سوی خانواده و اقاربتان خود شما داشتین بانو نژند؟
بسیار سوال خوب است. شما میفهمین که زنای افغانستان یک فرایند بسیار دشواری را سپری کردن. در دوره قبل که امارت اسلامی آمده بود یک ذهنیت بر زنای افغانستان، بر مردای افغانستان ایجاد شده بود که زن حق کار ندارد. اون ذهنیت بالا از ذهنیت ها بسیار مبارزه صورت گرفت، بسیار کار شد، زن افغان بسیار یک فرایند دشوار و پیچیده را چی میگه بالاخره تای کرد تا که تانست به این نقطه برسه که خانواده را قناعت بده که من میخوام کار کنم، ما میخوایم درس بخونم. در اینجا طبعا من قبلا مشاوره کردم که جامعه ما جامعه سنتی است و بدون شک در تصمیم گیری های ما زنای افغانستان فامیل اگر ما 100% نگوییم 90% حتما اینا در تصمیم گیری های کار، در تصمیم گیری شغل، در تصمیم گیری نمی تحصیل، در همه موارد 90% خانواده نقش دارن. من آزیتای نژند آن چیزی که ما میخواستم نشدیم. به دلیل چی؟ به دلیل از اینکه خانواده تصمیم گرفته که ما چه جایگاهی باید باشم. فرهنگ جامعه بالای از اینا تاثیر کرده. ما از یک خانواده هستم، فکر کنیم که عمر ما در کتاب و در تحصیل و در دانشگاه و این چیزا چی شده سپری شده، ولی بازم ما تحت در افغانستان زیر سلطه فرهنگ قرار گرفتیم، زیر سلطه یک جامعه سنتی قرار گرفتیم که ما را نمیگذاره که ما خود ما انتخاب کنیم. بنابراین طبعا ما 100% میگیم که در انتخاب ما زندگی ما، در انتخاب وظیفه ما، در انتخاب همه موارد زندگی ما، خانواده ما 90% مکمل چی داشته، سهم داشته. و من حیث یک زن افغانستان ناچار هستم با دیدگاه های از اونا تا جایی که میتونم مبارزه میکنم ولی تا جایی که توانایی من میرسه صحبت میکنم قناعت میدم از او بیشتر دیگه که باسه نشد مجبور هستم که من به خواسته ایدم عمل به خواسته فامیل عمل کنم به خواسته اقارم عمل کنم. فکر کنید ما در یک جامعه بودیم در قومی بودیم که دخترانشون نمیتونستند که درس بخونند با چقدر دشواری ها با چقدر سختی ها خانواده اقارب کاکا ماما اینا را قناعت بده تا که ما تونستیم وارد مکتب و بالاخره وارد دانشگاه شدیم. من اشاره کردم ما بسیار مشکلات سپری کردیم تا که ما تونستیم به این جای برسیم. هنوز هم با این همه خودکفایی ما 90% فامیلای ما در تصمیمگیری های ما سهیم هستن و بدون شک یک زن افغان بدون اجازه فامیل بدون دید فامیل نمیتونه کاری را بکنه و اقدام بکنه کاری بکنه.
تشکر میکنم. برمیگردم به شما بانو حمیده مهردل. در افغانستان شما مشغول چی کار بودین و تا کدام حد به اهداف کاری تان دست یافتین؟ شما
قسمی که شما همکاری تا شما میفهمین هیچ زن افغان بدون از یک خانوادش او را اجازه نده یاری نکنه او هیچ کار کده نمیدونه. از در بطن تاریخ وقتی ما مشاهده میکنیم میبینیم که زن افغان وقتی پا در عرصه جامعه میگذاره در تصمیم گیری از او در درس خواندن او همه و همه خانواده شامل هستن. من خودم در افغانستان هنرهای زیبا خواندم و رشته فوتوگرافی و تا حد تانستم که بتانم امو مسیر را که من میروم را ادامه بدم. ولی شاهده هست که همه میدانن هیچ زن به تنهایی خود نمیتونه این مسیر را طی کنه. حتی از خانواده شروع کنیم در قدم اول پدر با او اجازه بده که من این کار کنم. بعد از اینکه فراتر میری وقتی در جامعه فامیل داری برادر تو را اجازه نمیده یا به نحوه اگر اجازه هم بده وقتی میری وارد جامعه میشی هزاران شخص دیگه در جامعه هستن انگشت انتقاد داری. ولی یک زن از زمان میتونه بگوید که من میتونم در تصمیم گیری زندگی نقش داشته باشم که او واقعا بتونه هدف را که تعیین کرده و هدف از اون هدف خود را مستقلانه و موفقانه پیش بره. و یک جامعه سنتی هست همه ما شاهد هستیم اگرچه این جمله خیلی کلیشه‌ای شده جامعه سنتی ولی ناگزیر هستیم که استفاده کنیم چرا که ما 20 سال مبارزه کردیم ما نتونستیم این کلیشه را از بین ببریم. 100% خانواده نقش داره جامعه نقش داره خاصتا طبقه ذکور در تصمیم گیری های زندگی بانو نقش مهم بوده.
تشکر میکنم و مهمانان عزیز برنامه این حق من است را هر دوشنبه به صورت زنده ساعت 8 تا 9 به وقت افغانستان مشنوید. یک وقفه خیلی کوتاه میگیریم و بعد از او باز هم با شما خواهیم بود.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 21 12 41 38.
باز هم خوش آمدید شنونده های عزیز. برنامه این حق من است را مشنوین. اینجا رادیو آزادی است و مهمان در برنامه با خود داریم. در مورد حقوق کاری بانوان در افغانستان بحث میکنیم. بانو آزیتا نژن مسئول یکی از مکتب های خانگی و فعال حقوق زنان و حمیده مهردل هم از فعالان حقوق زن که با ما و شما هستند. بانو نژن، مسئولیت قبلا هم یک تعریف کوتاه داشتیم به این معنا که انسان‌ها به ویژه در جامعه‌های سنتی مثل افغانستان، زنان و دختران انگام کار از هیچ لحاظ احساس خطر نکنند و یا از کسی یا چیز هراس نداشته باشند. چون این یک فضا در افغانستان در کجا فکر میکنین شاید وجود داشته باشه؟
بسیار خوب، قسمی که شما از مسئولیت یک تعریف کردیم، یک مسئولیت یک فضای امن، یک فضایی را میگن که انسان واقعا خود آرامش حس کنه و انسان حس کنه که انسان است، نفس میکشه، زنده است. بعد از اون ما میریم سر مسئولیت کاری. ما در یک جامعه مستبد، در یک جامعه دیکتاتور، در یک جامعه که از هر طرف ظلم، خشونت، بیدادگری، تجاوز امثال از اینا داد میزنه، ما چطور میتونیم که بگیم یک جامعه مسئول است؟ باز ما بریم مسئولیت رو در کار بیاریم. در یک جامعه ما قرار داریم که از هر لحاظ تحت فشار هستیم، از طریق خود افراد وقتی که بیرون میپریم ما مسئول نیستیم، از لحاظ که وقتی که تو ما میخوایم مثال زنده بتم، ما اگر من حیث یک دختر افغان میخوایم از در کابل پایتخت کشور که نسبتا مسئول از نسبت به دیگه ولایت وقتی که میبرایم، ما خود در مسئولیت از ایست نمیکنم که آیا ما تا میدان دروازه ای که برم ما استاد نمیشم، تلفن ما چک نمیشه، از ما پرسان نمیشه، بازخواست نمیشه، چطور برسه به ای که ما بگویم ما میرم کار کردن؟ و اگر احیانا هم اولا خود محیط کاری وجود نداره، در اینجا کدام زن رفته کار میکنه؟ اما 4 تا 5 تایی که کار میکرد اونا را کارشان از دستشان گرفتن، حالا فقط یک چند تا زن در روی جاده بتانن و چند چیز اساسی و کوچکی را به فروش برسد تا اینوار معاش کنن. بگه کدام زنی در جامعه افغانستان میبینیم که کار کنن؟ بسته است، تمام محیط ها بسته است. از لحاظ بیرون رفتن زن افغان مسئول نیست، از لحاظ ذهنیت مسئول نیست، ذهن زن افغان نارام است. جدا از این موارد، وقتی که زن افغان میخواه بره به کار کنن، اولین فشار از طرف خانه با والش وارد میشه که متوجه باش که ای باش، اقسم نکو، ای کار نکو، او تو برو که ما بادا در بیرون با یک مشکل سر نخوریم و حق میتیم به فامیلا، چون شرایط هم قسم بالای زن افغان سان آمده.
آیا در گذاشته، بله، بلون اجند، حالا از این که گفتین شما زمانی که بیرون میرین در حراس هستین که مبادا تلفن شما دیده نشه، کنترل نشه، یا این که مسئولیت ندارین، فکر میکنین که در خطر هستین، اما در گذشته چی بوده؟ در گذشته زمانی که آزادی یا دموکراسی نوپای در افغانستان حاکم بود، در او هنگام آیا زنان مسئول بودن و یا این که در او زمان هم ترس داشتن حراسشان؟ البته شاید کمتر از حال بود یا بیشتر از حال بود، چون رویدادهای امنیتی خیلی زیاد اتفاق می افتاد. در اون زمان وضعیت زنها چگونه بود به خصوص از خود شما؟
اگر ما بگیم نسبتاً خوب بود، چون ما شاهد هستیم در 20 سال گذشته، ما نباید انکار کنیم. درست است شرایط بد وجود داشت بر زن افغانستان که مثلا در ادارات دولتی در اینا باید چشم دیگه برشون دیده میشد، در جامعه برشون چشم دیگه دیده میشد، اما یک دستاورد ها ما داشتیم در 20 سال گذشته، یادمی چند سال گذشته ما دستاورد ها داشتیم، نسبتا خلاقیت داشتیم، زنان ما که زنان دنیا مقایسه میشد، زنان ما مخترع بودن، زنان ما هنر داشتن، تجار بودن، ما هم سال دید در هر بخش زنان دسترسی داشتن و نسبتا مسئولیت هم داشتن. نسبت به حال فیصدی زیاد مسئولیت وجود داشت، یعنی از لحاظ ذهنی آرام بودن. درست است تا فیصدی هم جامعه هم را از اینا مشکل داشتن، اما با وجود ما چون مبارزه کردن زن افغانستان یاد گرفته بود که چگونه مبارزه کنه، بالاخره هم فضا را برای خود یک چیزی ساخته بود که بتانه از طریق از او کار کنه، فعالیت کنه، اونمو اهدافی را که داره و پیش ببره. منکر از این نباید باشیم، دیگه مسئولیت خوب بود. درست است که از لحاظ وضعیت امنیتی شرایط خراب بود، اما از لحاظ ذهنی و از لحاظ اینکه یک محیط کاری برای زنها وجود داشت، زنها می رفتن می کار میکنن، فعالیت میکنن، از لحاظ خوبتر بود. اما از لحاظ اینکه وقتی بیرون مبر آمدن و مبادا که جنگ نشه، مبادا که انتحار نشه، مبادا که دوزی و این مسائل خلا داشت، اما نسبت به حال اگر ما مقایسه کنیم وضعیت خوبتر بود، حداقل مو زن میتونه سفره بیرون و بله بله دقیقا یک محیط وجود داشت که زن نفس بکشه و بگفته مو دوستایم رو که حداقل مو لذت قدم زدن در جاده ها را داشت.
تشکر میکنم. خب بانو مهردل، در حکومت‌های گذشته آیا فضای کاری برای بانوان مسئول بود؟ البته یکی میم روی ازی که برخی رویدادهای امنیتی بود، خانم نژند هم به او اشاره کردن، اما در فضای کاری گاه و ناگاه گزارش ها و مطالب و خبرهایی را خود ما هم به دست نشر سپردیم که اهانت صورت گرفته با زنان یا خواسته های مطرح شده یا ای که به نحو به اونا به دیده پایین تر نگریسته شده، آیا فکر میکنین چنین چیزها بود یا خیلی اندک بود؟
شما خودتان شاهد هستین در حالی که میگین ما چنین خبرها یا چنین گزارشات را داشتیم. در حکومت‌های قبلی هم زنا با چالش‌های بسیار زیادی مواجه بودند، بسیار زیاد مواجه بودند. زنا میتونستن برن وظیفه، زنا میتونستن برن امو نیازهای روزمره خود را که از لحاظ اقتصادی و مالی بودند میتونن برطرف کنن. ولی شما خودتان به زبان خود گفتین که بعض مشکلات دقیقا وجود داشت، ولی من اینجا میگم که نسبت به حکومت فعلی که در افغانستان حاکم است، زمان یک زن میتونست مبارزه کنه، یک زن میتونست
دادخواهی کنه،
یک زن میتونست دادخواهی کنه، یک زن میتونست صدا بلند کنه، یک زن میتونست در مقابل او چالش ها بیسته، حداقل به گفته شما یک صدای بلند کنه که ما با چنین مشکل مواجه هستم و بتونم این مشکل به طریق به نحوه بتونم برطرف کنم. در اواخر 5 سال اخیر به ندرتی مشکلات کم شده بود. یک زن میتونست شخصا، من خودم یک عکاس هستم، میتونستم ولایت برم. در آخرین نقطه یک ولایت دایکندی که ما میتونستیم 18-19 ساعت را در موتر ما رو طی کنیم بریم و بسیار به خیال راحت میتونستم برم به سر پروژه‌م انجام بدم. یعنی در 5 سال اخیر ما میتونستیم بسیار، به دلیل از اینکه مردم فهمیده بود که ما نمیتونیم سر زن افغان تحمیل کنیم، هم بدیده میتونستم وظیفه برم. در شرایط فعلی البته من مقایسه نمی کنم، خودتان شاهد هستین که دوران قبل از این حکومت تا این حکومت زمین پا آسمان تفاوت داره. من مقایسه نمی کنم، ولی شما شاهد هستین یک زن حتی نمیتونه به نزدیکترین فروشگاه بره. وظیفه را خود ما میتونیم کنار بانیم، وظیفه وجود نداره به گفته خانم نژند که ما بریم اونجا وظیفه انجام بدیم. اما چه وقتی یک زن نمیتونه دانشگاه بره تحصیل کنه، در حالی که دانشگاه 3 روز مشخص برای مردا شده، برای بچه های عزیز شده و 3 روز هم مشخص برای دختر خانم ها شده، وقتی ما نمیتونیم، وقتی تایم ما مشخص است، ما از همه چیز مجزا هستیم، اونجا نتونیم درس بخونیم، دیگه ما مسئولیت نداریم. نسبتا ما میتونم بگویم که او حکومت قبلی میتونستیم امی که ما صدای ما را بلند کرده، میتونستیم که ما در چنین شرایطی میخواییم زندگی کنیم و کار کنیم، بسیار بر ما یک پوینت مثبتی بود و این یک برد خانم‌ها بود که میتونستن از این طریق هم
خیلی خوب. خب اکنون اگر بیاییم به این که امروز زنان افغانستان در عرصه های کاری در کجا قرار دارن، خانم آزیتا نژند، بانوان از کجا به کجا رسیدن، چی ها را از دست دادن و فکر میکنین آیا چیز را به دست هم آوردن یا نه؟
یک اشاره میخواییم به 8 ماه داشته باشیم. هدف از 8 ماه چند تجلیل از این اینی است که مبارزاتی که زنها کردن به خاطر امی کار، به خاطر برابری جنسیتی و اینیا میخواییم که اشاره داشته باشیم، چون شاید فرصت نشه که ما دیگه بتانم از طریق رادیو شما صحبت کنم. 8 ماه تا یک فرایند بسیار قوی یا فرایند دشواری به دست آمد که زنها سالهای متمادی دادخواهی کردن، به صدها به هزارها زن از بین رفت، بالاخره تا تانستن که نمی حق اساسیشان که حق کارت به دست بیارن، ولی با او حدی که باید برسن نرسیدن دیگه. و هدف از 8 مارچ همی است که در یک سال زنا دستاوردهایی را که به دست میارن باید از اونو قدردانی شوه، ارج‌گذاری شوه و همسال از اینا باید شوه. ولی باید بگیم که زن افغان از کجا به کجا رسید. زن افغان در سطح بسیار بلند جامعه قرار گرفته بود. روز به روز ما شاهد بودیم در همه موارد زنا رشد داشتن، توسعه داشتن، حتی توسعه رشد مستقیم در خود به خود افغانستان داشتن که سهم فعال داشتن که افغانستان چگونه رشد بدن. متاسفانه که ما بسیار زیاد دستاوردها داشتیم. قبلا من اشاراتی کردم، نمیخوایم دوباره تکرار کنم، این که ما در بین زن چهره تاثیرگذار زن جهان قرار گرفتیم. بگذی که امتیاز بالا چی بوده میتونه برای زن افغانستان؟ ما مختره بودیم. ما امسال از این موارده که من قبلا یادآور شدم، فکر کنیم که دهی نزدیک به دو ساله که ما هیچ دستاوردی به دست نآوردیم، اما دستاوردهای ما کاملا از نقطه اوجش رسید به نقطه صفرش. یعنی ما دیگه امو شور و هیجان و انگیزه که زن افغانستان داشت و خود را مقایسه میکرد، حتی در ورزش، حتی در مبارزات رزمی ما زنایی را داشتیم که خود را مقایسه میکردن با زن دنیای دیگر.
خب اما حالا فکر میکنین که فریادها به خاطر حالا فکر میکنین فریادها به خاطر دادخواهی زنان خاموش شده، در حالی که ما هر از گاه میشنویم بانوان اگر فضای باز ندارن در فضای بسته جمع میشن و در اونجا صدای دادخواهی بلند میکنن، یا فکر میکنین اینها جایی را نمیگیره؟
نه نه نه، ما اصلا مخالف از این گپ هستم که این دادخواهی ها جایی را نمیگیرن. ما گفتیم که ما حالا به نقطه صفری رسیدیم و خوشبختانه زن افغان زن او چندین سال قبل نیست که سکوت اختیار کنه و هر استبداد و ظلمی که بالاش صورت بگیره یا جزانه او را تحمل کنه. نه، بدون شک این دادخواهی ها تاثیرات بسیار زیاد قوی دارن، با وجودی که بسیار زیاد میخواهند که زن افغان محدود بسازن، زن افغان افغانستان به حاشیه بکشانن و هیچ سهمی به اون نتن در جامعه، این امکان پذیر نیست. این بالاخره ای ظلم از یه روز پایان شدنیست و نمیتونن که منکر از نیم نه، که حتی شاید بیشتر از نیم نفوس جامعه افغانستان را زنها تشکیل میتن، نمیتونن منکر از اینا باشن. خلاقیت را که یک زن در افغانستان داره، من مطمئن هستم که یک مرد نداره و این به دنیا زن افغانستان ثابت کرده. اول باید بگویم که یک افتخار آفرین در این دو سال ایجاد شد در افغانستان که زن افغانستان فعلا الگو شده و تمام دنیا الگو شده برای زنان ایران، که زنان ایران میخوان نظام تغییر بدن، الگویشان کی شده؟ همین زن افغان شده. در هیچ شرایطی زن دنیا دیگه قرار نگرفته، در همچ شرایطی که زن افغانستان قرار گرفته، در مقابل یک گروهی که ظلم، خشونت، دیکتاتور هر نوع فشار بالاش وارد میکنه، ولی با وجود از ما چقدر شجاعانه ایستاد میشه و حق خود میخواد و دادخواهی میکنه و بسیار تاثیر عمیق داره. و شما شاهد هستین که اگر به یک نحو اینا رو زندانی میکنن، سکوتشان میکنن، آرامشان میکنن، یک بدیل دیگری را، یک راه دیگری را پیدا میکنن به خاطر دادخواهی. شما همه کسایی که صدای من میشنون از این جریانات آگاه هستن که زن افغانستان وقتی به یک نحوی سکوت بالاش ساکتش میسازن، به یک نحوی دیگر میتونه روش کنن. حتی زنایی که در بیرون از کشور هستن نمیتونن اون دادخواهی را که زنان در داخل افغانستان دارن را داشته باشن. این شجاعت، دلیری و مو ایستادگیشان نشان میدن. و شما شاهد هستین که این بسیار نتیجه مثبت داشته، همین حال هم نتیجه مثبت داشته. چرا دنیا امارات اسلامی را به رسمیت نمیشناسه؟ چرا؟ به دلیل از اینکه زنای افغانستان استفاده کردن، زنای افغانستان صدای خود را بلند کردن، خود زنای افغانستان حق خود را خواستن. چرا یک مرد در کنار خواهرش استاد نشد و می دادخواهی را نکرد؟ ولی خب بالاخره به هر دلیل دیگری شاید فضا بسیار زیاد مشکل ساز تر از ما برای یک مرد افغان می بود، ولی با وجود از امو هم، با وجود از اینکه تنها گذاشته شد، با وجود از اینکه دنیا برش توجه نداره، در پهلوی از اینکه دنیا باید بیای از افغانستان دفاع کنه، نشست ها برگزار میکنه که هیچ نشست ها تاثیرگذار نبوده، ولی در پهلوی ازی هم کمک میکنن برای امارات اسلامی. چی بسیار زیاد نتیجه مثبت داره. این دادخواهی ها دنیا را متوجه میسازه که زن افغانستان در کدام شرایط قرار داره، در کدام وضعیت قرار داره. اگر دنیا توجه بر اینا نکنه، خود زن افغان میتونه که به اون تنهایی خود امروز تنها و خود تنها میبینه که چونه صدای خود بلند میکنه و شجاعانه در مقابل یک گروهی که دنیا نمیتونه که چکنار بیه اینا صدگی میکنن.
تشکر میکنم. خب بانو مهردل، حالا اگر بیم روی از این که زنان در کدام بخش‌های کاری بیشتر در افغانستان حالا آسیب پذیر هستند، مثلا اتر اگر یک مثال بگویم که فکر میکنین اونهایی که در گذشته در نیروهای امنیتی کار میکردن، یا فکر میکنین اونهایی که در بخش‌های اجتماعی فعالیت داشتن، در بخش‌های سیاسی فعالیت داشتن، در بخش‌های آموزشی، در بخش‌های هنری، بیشتر کدام از این طبقات با تهدید و حراس از طالبان روبرو خود را احساس میکنند؟
در مدت کمتر از 2 سال همه ما شاهد هستیم که زن در افغانستان برای حکومت دیکتاتوری فعلی یک خواب است. آمدیم سری موضوعی که کدام قشر از بانوان قربانی زیادی در مقابل تغییر نظام داد. اول من خوب میفهمم زنایی که در نظام بودن دقیقاً قربانی بسیار بزرگ است، ولی ما میخوایم بگویم که هر زن افغانی که در مقابل هر ظلمی که در افغانستان شده صدا بلند کرده فعلا در رده قربانی قرار. منی که یک خبرنگار هستم، منی که یک کسی هستم که میتونم حداقل صدای 6 نفر از جامعه قشر اوناس این جامعه را بس 6 نفر از 6 نفر انسان برسالوم، ما صدمه بسیار بزرگ دیدیم. و نباید فراموش کنیم که زنایی که در رأس نظام بودن اونا دقیقا قربانی رده اول ما هستن، و زنایی که آمدن در نظام کار کردن، در بخش های اجتماعی کار کردن، در بخش ادارات دولتی کار کردن، جدا از سیاست. من میخوام در موضوع سیاست گام کنم، به دلیل از اینکه هر سیاست مدار ما، هر آن کسی که داخل سیاست در افغانستان بودن، به نحوی تانستن از هر کتگوری جامعه استفاده کنن و فعلا خودشان هم بیرون از افغانستان. من هم میخوام روی این موضوع بپیشم، ولی قربانی دست اول فعلا زن افغان است، و او زنی که تانسته صدای خود بلند، تانسته صدای خود بلند کنه در مقابل حکومت دیکتاتوری که فعلا بالای ما حاکم است. همه و قربانی هستیم. بله. من شاهد هستم و دنیا شاهد است. وقتی یک زن میاد در مقابل این حکومت سیاه صدا بلند میکنه، در جامعه استاد میشه و هیچ یکی از مردای ما در کنار رو قرار نمیگیره، بدون شک او قربانی دست اول، چه او خبردگار باشه، چه او فعال مدنی باشه، چه او یک مادر باشه در مقابل فرزند خود، در مقابل دختر خود صدا بلند کنه که دختر من میخواید دانشگاه بره، دختر من میخواید درس بخونه، ولی او مادر قربانی شد. دری جان
تشکر.
ولی ما که میاییم صدا بلند میکنیم که ما در ظلمی که فعلا بالای زن گذشته، از همه ظلم گذشته، از آن چیزی که بالای زن انجام دادن در کمتر از 2 سال، همه ای که ما را آمدن محروم ساختن، حداقل از حق و حقوق اساسی و اسلامی ما محروم ساختن، این بزرگترین قربانی که یک زن افغان داده در طول این.
تشکر میکنم. خب بدون شک یک تعداد از زنان در افغانستان سرپرست خانواده ها هم هستند. خانم آزیتا نشان، میخواستم از شما بپرسم که چی فکر میکنین این خانواده ها، یا بهتر بگویم دسترخوان این خانواده های بی سرپرست، چقدر کوچکتر شده با توجه به این که زنان بیشمار در افغانستان کارها و شغل هایشان را از دست دادند؟
بدون شک که دسترخوان ها کوچک، چی که حتی شاید دیگه دسترخوان هم درست در خانواده اکثریت خانواده افغانستان ما نباشه. در طول جنگ های متمادی که در افغانستان صورت گرفت، اکثریت خانواده بی سرپرست شدن و تمام مسئولیت خانواده هم گذاشته شد به دوش مادر. تمام این فرزندان دو چشم طرف مادر میبینن تا که مادر برشان یک لقمه نان بده و منبع چی شوه، عایداتی شوه در خانوادهشان. متاسفانه که در افغانستان روز به روز میزان فقر بیشتر شده روان است. او هم دلایلشون شما میفهمین که خواهی که خواهی بیکاری عمومی است، و یکی هم بیکاری که
زنان افغانستان با او سر به چار شدیم. متاسفانه ما با اکثریت خانواده در ارتباط هستیم، ما میبینیم که زنانی که بیکار شدن دیگه هیچ راه حل برشان نمانده، چی کنند؟ زنانی که سرپرست ندارن چی کار کنند که می تفلای از اینا را کی نان میته، کی هم میته و به گفته شما دسترخان از اینا را کی پر میشده؟ هر روز متاسفانه که وضعیت اقتصادی شهروندان ما زیر صفر روان است و این بسیار زیاد تاثیر عمیق بالای وضعیت خانواده ها داره. خب حالا ما گفتم که بیایم خود به جای زن افغان قرار بدیم و کاش هم مسئولین هم خود به جای زن قرار بدن که چی میاد از زن افغانستان، چی کنه، چی راه حل وجود داره که زن اینا در خانه شیشت کار نکرد، اولاد زیر کینا میتونه هوایی نان میاد سر به سرخان ازی خو ناچار میشه که دست به یک خطا بزنه. ما برتان میگم سوال ما هم همی است که آیا ننگ و آر است که زن افغانستان بره دوش و دوش برادر خود در یک محیط فضای امن اسلامی کار کنه یا ای که دست خیرات بیگانه ها از چهار طرف کشور بینه؟ هر روز در رسانه ها ما شاهد هستیم که زن افغانستان نشان میتن در پرده تلویزیون، در سوشال میدیا، در امثال رسانه ها که دست به گدایی میزنه، میگه ما رو کمک کن طفل ما از بین میره، ما رو به ما کمک کنید که به غیر از او اگه نمیکنید طفل ما به فروش میرسن. ما شاهد ازی هستم، با خود ازمو یکی از زنها ما صحبت کردم در اوج بدبختی که قرار داشت ناگزیر بود که به خاطر سیر کردن شکمشان، نه کمان مسئله دیگه، شکم سیر کردن طفلای خود ناچار شده بود گرده خود بفروشه. ننگ آر ما در چی هست؟ همین کاش که پیش خود یک تحلیل کنن، یک فکر کنن که
ده چی از امین انگارمون. اما مقامای طالبان میگن که برای شماره از زنان که در مکتب ها معلم بودن یا در اداره ها کار میکردن ماش پرداخته میشه در حال که اونا خانه نشین هستن، آیا چنین نیست؟
ما شاید هم که یک قضیه نیست. ما که در افغانستان هستم، من نیدیم که برای خانواده ها، پس اگر هم چی اگه دعایی وجود داره چرا فقر روز بروز شدید شده روانه؟ خب شما خودتون در اصلا ها میبینید که زنهای افغانستان کشان دست بد گدایی زدین، اکثریت روی جاده ها را دست فروشان گرفتین، کدامش عیب است؟ آیی که در روی جاده یک زنه که سالها تحصیل کرده، سالها درس خوانده، کار کرده، او مایه ننگار ماست که دوت یک فضا باشه، یایی که در روی جاده ها خیرات خوری کنه؟ بیان همین سوال پاسه بتن و همچنین یک قضیه که میگن که زنهای افغانستان ماش میتنه در این خانه شنه تا چی وقت؟ فرض کنم شما اینا رو ماج دادین، اولا شما خودتون از بودجه خود برآمده نمیتونید، چطوری باز بر زنا ماج دادن نمیتونید؟ خوی کلش در حد یک حرف است، در عمل همچین یک چیزی وجود نداره. ما در با جامعه هستیم، با در افغانستان هستیم، با همه در صحبت هستیم، همچین یک چیز وجود نداره و روز به روز خانواده متاسفانه فقرشون شدیدتر شده روانه.
تشکر میکنم. خب بانو حمیده مهردل، شما چی فکر میکنین در بیش از 1.5 سال گذشته؟ آیا زنان افغان در یکی از عرصه‌های زندگی، چی کاری باشه، چی آموزشی باشه، هر کدامش را که نام بگیریم، کدام دستاورد هم داشتند؟
دستاورد خانمای افغان خودتان شاهد هستین، دنیا شاهد هست. زن افغان دو سال قبل از امروز در بلندترین نقطه یک زن موفق قرار داشت، ولی ما همیم این دو سال نادیده نمیگیریم چه دستاورد داشته زن افغان. دستاورد زن افغان دنیا شاهد است. وقتی یک زن میایه در جامعه افغانستان، در حکومت دیکتاتور میایه، در جاده ها صدا بلند میکنه، آیا به نظر شما یک دستاورد نیست؟
خب.
وقتی یک زن افغان سرپرست یک خانواده هست، وقتی یک زن افغان سرپرست یک خانواده است، او حداقل 3 طفل میخواد سرپرستی بکنه. شما خودتان تحلیل کنید، سرپرستی بکنه. سوزندوزی داره امروز، خیاطی داره امروز، آیا به نظر شما این دستاورد نیست؟
پس دستاورد داشته دیگه.
زن افغان هیچگاه تسلیم همچین روزگاری نخواهد شد. ایر دنیا خواهد شاهد بود. تاریخ یکی از طلایی ترین خط تاریخ زن افغان خواهد بود در حکومت فیلی. وقتی ما سرپرست نداری در خانه یک زن افغان، ولی میآید با همون تلاش، با همون نیروی جسمی که یک زن دارد، میآید عاشق و عباده سه نفر از خانواده خودت. ما اینا رو نباید نادیده بگیریم. اینا چیزی نیستن که خیلی مسترسری از این موضوع بگذاریم. نه، زن افغان فعلا کنج خانه نشسته. شما خودتان فکر کنیم وقتی یک زن افغان میآید سه جوره از کفش کنار خود در جاده نشسته، در کنار خود میگذاره بود پالش بده. این موضوعی نیست که من و تو نادیده بگیریم. این موضوعی است که غیرت و شهامت یک زن نشان میده برای دنیا.
بدون شک در جریان 1.5 سال گذشته وضعیت واقعا در افغانستان که بیشتر متکی به کمک‌های بین المللی بود خیلی تغییر کرده.
تأسف‌بار است، واقعا تأسف‌بار است، ولی تسلیم روزگار نشدن، ولی تسلیم اینو آن نشدن. آمدن به هر نحوی توانستن حداقل برای خود یک دستاورد داشته باشند. زن افغان امروز نمونه است در دنیا، نمونه. شما فکر میکنین که یک زنی که مثلا آمدیم ما همه درها رو فکر کن، همه درها برای یک زن بسته شد، تحصیل نکرد زن، خانه بشه وظیفه نره، زن خانه باید باشه، زن فقط به خاطر آشپزخانه ساخته شده. خب آمدیم همه چیز در ذهن ما پرورش دادیم که بله، ولی یک زنی که میایه 6 نفر از زن دیگر در کنار خود میشانه و بیاین که من شما را سوزن بیاین از سوزن دوزی ما دست آورد داشته، بیاین حداقل دست ما پیش یکی دیگر دراز نشه که چون ما امروز وظیفه نمیروم، چون این حکومت سیاه حاکم است برای زن افغان، ما دیگر دست در علاشه بشینیم و کنار هم بگیم که ما از همه چیز محروم هستیم. ولی باز هم من تکرار میکنم تاسف بارد این موضوع دستاور داره که زن افغان در 20 سال داشت، در 20 سال او آمد و گفته خانم نجد در به صفر شد، ولی باز هم او شهامت یک زن امروز آمده در جاده بیرون شده، آمده سوزندوزی کرده، آمده بود پالش داده.
تشکر میکنم. خب بانو آزیتا نژند، شما فکر میکنین در حال حاضر ما شاهد بودیم که خانمای افغان در جاده ها برآمدند، صدا و فریاد بلند کردند، اما فکر میکنین کیها از حقوق و امتیاز کار و آموزش زنان در افغانستان دفاع میکنند؟
شاید داشته باشم با سوال قبلی شما، کار زن افغان دستاورد داشت یا نداشت؟
بله،
میتونم یک دستاورد در 2 سال بگویم که اینمی که خدا به دنیا ثابت کرد که شجاعت داره، یک دستاورد است. یک در مقابل یک گروه استبدادی استاد میشه و خواهان حق خود میشه، مثل مو زنایی که در امریکا 8 مارچ رقم زدن، زن افغان امروز هم یک کار میکنن و او هم در مقابل همچون یک گروه ای یک نوع دستاورد بزن میتونه. ولی ما نمیتونم بگم که زنا در پشت خیاطی میشینن یا در ها تا پروژه که UN و امثال از اینا به زنهای افغانستان میارم و بگویم که ای بر زن افغان دست آورده نیست. مرا از پشت قلم، از پشت کتابچه، از پشت اختراعات، از پشت ازی که من مخترعی بودم از اینا باز میدارن میارم برای من ده ها پروژه نانوایی و آشپزی و خیاطی و قالین بافی را مخیره نمیتونم به زن افغان دست آورد بگویم. این دست آورد بوده نمیتونم. آیا این میتونه که مرام روی دنیا مقایسه کنه؟ من میخواستم زن افغان برم با زنان دیگه مثل زنان دیگه دنیا در فراتر از زمین چی رشد کنم، برم من دنیا رو مطالعه کنم، با دنیا خودم مقایسه کنم، اونو دستاورد بود. ولی من این دستاورد فکر نمیکنم. این دستاورد نیست که امارات اسلامی و ده ها نهاد دیگه میان برای زنهای افغانستان پروژه میتن تو کالا تولید کنم و خارج به فروش میرسن. میام شد دستاورد
حداقل یک چیزی که به عنوان یک عاید موقتی برشان باشه.
ای عاید موقتی رو ما نمیتونم دستاورد بگیم، چرا ما در سالهای گذشته ما زنان داشتیم که به صدها و به هزارها برابر از این عاید داشتن. او دستاورد ماست، بیاییم سر از او دستاورد ما کار کنیم. این دستاورد گفته نمیشه و بیاییم به سوال بعدی شما که صدا و فریاد بلند کردن. بدون شک که هر زن افغان، شما شاهد هستیم در هر نقطه افغانستان، در هرات و تخار و امثال از این ولایت ها، حتی در
پنجشیر با قدر دشواری ها و بدبختی هایی که حاکم است، با وجود از اینا دادخواهی میکنن به خاطر گرفتن حقشان، به خاطر حق تحصیلشان، به خاطر اساسی ترین حقشان که حق تحصیل و کار است و نیاز اساسی است برای یک جامعه، اینا دادخواهی میکنن بدون شکی تاثیرگذار است. و ما از هر زن افغانی که به خاطر حق خود و به خاطر حق گرفتن حق یک شهروند دیگه خود دادخواهی میکنم، از سپاسگزار هستم و همیشه ما مدیون از او هستم که در همچو شرایط میخیزن و دادخواهی میکنن. برای اونا ده ها نوع اتهامات وارد میشه که از طرف افراد امارات اسلامی، از طرف خود جامعه است و امثال از اینا، که اینا زنان پروژه بگیر هستن که از سایر کشورها اینا پروژه میگیرن و میان اینجا دادخواهی میکنن. این واضح و علنی است، آشکار است که شرایط بد است و زن مجبور میشه که دادخواهی کنه.
تشکر میکنم.
خواهش میکنم. و این بدون شک تاثیرگذار است و با امید روزی که واقعا زن افغانستان به حق اساسی و نیاز اساسی خود دست پیدا کنه.
تشکر. خب بانو حمیده مهردل، باز هم بایی بیایم که در کم و بیش حدود دو دهه گذشته 22% از نیروی کاری افغانستان را زنان تشکیل می دادن. امروز فکر می کنین در افغانستان زنان در کدام بخش ها، البته خیلی شاید آمارش کوچک باشه، فکر می کنین شاید مشغول باشند؟
در کل شما شاهد هستین هیچ زن افغان فعلا وظیفه نمیره. چند روز قبل ما فکر کنم که یک ماه یک ماه قبل حتی برای دفتر یونما گفته بودن که خانمایی که در دفتر یونما کار میکنه دیگر دروازه یونما باید در روی خانما بسته باشه. این موضوع همه ما شاهد هستیم، ما نمیتونیم این کار کنیم. بجز بخش صحت، خب ما فقط مریض باشیم و پیش خانم بریم، یعنی در هیچ بخش دیگه ما خانم نیاز نداریم که اونا در او بخش کار کنم. ما در همه بخش ها نیاز داریم که اونا کار
کنم. خب من یکی از اشاره هایش می کنم که چند روز پیش امتحان دولتی، البته فارغان انستیتوت های طب افغانستان را هم متاسفانه طالبان نپذیرفتن. اونا اتامو تمام مونوگراف اینایی که نوشته بودن، تمام اسناد تحصیلی را داشتن، پذیرفته نشدن و تنها از مردان را اونا گرفتن، از محصلان و فارغ شده های مرد را. بالاخره هم دختران از طب هم ماندن به جای خود، در خانه های خود.
در کمتر از دو سال ما شاهد هستیم هر روز بدتر از روز قبل. مثلا ما امروز شاهد همچون چیزی هستیم که دخترها بالاتر از سن 6 مکتب رفته نمیدن، ولی فردا میان میگن نگه دروازه دانشگاه بعد، ولی بعد از یک هفته میان میگن که اربانای دولتی برستان کرد. چرا ما در هر بخش نیاز داریم خانم در کنار ما باشه و کار کنه، ولی متاسفانه امروز هیچ زنه داخل تشکیلات اداری یک نهاد کاری نیست، نه در حکومتی و نه در شخصی و تخصصی. به استثنای اون معلمینی که آمدن تا سنف 6 دخترها را تدریس کردن. شما هم شاهد هستین و ما شاهد هستیم که هیچ زنی در ارگانای کاری تشکیلات اداری سهم نیست. و من فکر کنم که در حکومت‌های قبل یا قبل از این 22% نیروی کاری زنان تشکیل میداد. حالا من فکر کنم حداقل همون 1% هم زن وجود نداره در ادارات ادارات کاری. 1% از خانم‌ها هم وجود نداره.
بله.
و گفته شما آمدن مونوگراف‌های او خانم‌ها را لغو کردن که شما نمیتونید وارد همچون امتحان شید و یا وارد شفاخانه ها شوید. وقتی اینا آمدن مخالفت کردن با یک سازمان صحی که وزارت صحت افغانستان از آمدن خانما را از او محروم ساختن، دیگه ما امید یا مثلا آرزوی ایران نداریم که اونا در تشکیلات اداری خانم اجازه بدن.
تشکر میکنم. مهمانان عزیز، حدود 2 دقیقه دیگه فرصت داریم. بانو نژند، برنامه را جمع‌بندی میکنیم. فکر میکنین در دورنما آیا میشه خوشبین بود که زنان در افغانستان باز صاحب کار خواهند شد، حق کار برشان داده خواهد شد و اونا به اهدافشان خواهند رسید؟
بدون شک وقتی که ما تاریخ تمام جامعه را و تاریخ افغانستان را بررسی میکنیم، همچون حکومت ها آمدن ظلم خدا، استبداد خدا، بالای مردم خودان انجام دادن، بالاخره تا ابد ماندنی نبودن و ما توقع ما زن افغانی است که شجاع باشه، این قسم به شجاعت خود ادامه بده و خوشبین باشه. برای اینکه ما تاریخ داریم، تاریخ درس بسیار بزرگ است بر ما. ما دیدیم که در دوره اول چگونه زنان سرکوب شده بودن و حتی خب بختر که وقت کم از روی از موضوعات نمیریم، این که ما تجربه شد داریم و امیدواری هست انشالله اگر تسلیم نشوند، خود زنان تسلیم نشوند، هیچ حکومت بایی ظلم خود تا ابد ماندنی نیست و ما مطمئن هستم که روز خواهد بود که زنان افغانستان پس دوباره به حقوقی که خودشان میخواین و حقوقی که دارن به اونا دست پیدا خواهد کردن و توقع ما همی است که همیشه همیتو پرانگیزه، پر شوق و تا حدی که میتونن بر جامعه خود، بر مردم خود و بر زنایی که هم نسلانشان از یک نوع خدمت بکنن، انشالله که تاریکی روز خلاص خواهد شد و ما فردای روشنی در انتظار خواهد داشتیم.
بله، تشکر میکنم. و بانو حمیده مهردل، شما گفتین که وضعیت افغانستان هر روز بدتر از روز گذشته شده میره. حالا میخوایم بپرسم که دیروز بدتر از امروز، اما یا فردا بدتر از امروز خواهد بود یا ای که بهتر از حالا؟
ما امیدوار هستم که تغییرات آنی با وجود خاصتا در تشکیلات اداری حکومت و در رسته انتخاب شغلی برای زنان و مسئولیت خانم ها در شغلشان. ما قسمی که پیشتر هم گفتم وضعیت زنان امروز بدتر از دیروز است، دیروز هم بدتر از پریروز است، روزهای گذشته. و ما امیدوار هستم که تغییرات مثبت خاصتا برای خانم های افغان ایجاد شود. و اگر آمدم روی سوال شما، اگر چنین ادامه پیدا کنه چندان امید نیست، ولی باز هم امید داریم، تلاش خواهیم کرد و یک برهه از تاریخ را با خط زرین زن افغان نوشته خواهد کرد.
خیلی سپاسگزار هستم از اردو مهمان ما در این برنامه، حمیده مهردل، فعال حقوق زن، و آزیتا نژند، مسئول یکی از مکتب‌های خانگی و فعال حقوق بشری. سپاسگزار شنونده های عزیز که در برنامه امروز این حق من است با ما همراه بودید. برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعته ادامه دارند و دعوت میکنم ما را در برنامه های ما همراهی کنید.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
چشمان آبی چرا